چه شیطان عینی نمیشه؟ زمانی که دو حلقه قبلیش مونده باشه. انبیا که آمدن باید با سه تا جبهه میجنگیدن. جبهه اول حکومت‌های ظلم و جور بودن، یعنی حکومت فرعون و حکومت نمرود. اگر این حکومت‌ها رو برمی‌داشتن، تازه با خود قوم روبرو می‌شدن، با خود مردم. نوح که با هیچ شایی روبرو نبود، صالح، هود، شعیب، لوط، اینا که با هیچ شاهی روبرو نبودن، با هیچ حکومتی روبرو نبودن، با خود قوم روبرو بودن. قوم رو باید دعوت می‌کردن. لذا انبیا در مرحله اول دعوت حکومت‌ها، در مرحله دوم مردم. اگر نبی یا امامی زورش رسید حکومت و مردم رو جذب کنه، اون لحظه شیطان دیگه عمله نداره توی صحنه، خودش ظاهر میشه، مثل زمان سلیمان. لذا قرآن دو تا آیه داره که میگه ما اینا رو گرفتیم دادیم دست سلیمان، میرفتن برای سلیمان قواسی میکردن. دو تا آیه به این مضمون هست. این پاتیل هایی که توی ذوب‌آهن هست توش مواد رو مذاب میکنن، اولین پاتیل ها رو شیاطین برای سلیمان ساختن. حالا تو این فیلم ملک سلیمان به یه بخشایش اینا تونستن اشاره کنن. لذا دوره‌ایه که شیطان دیگه علنی شده، چون بخش عمده از بشریت رو به صحنه کشیده، از خودش بیخود کرده، نابود کرده با سبک زندگی نفسانیش. حالا دعوت به حفظ وضع موجود میکنه، میاد مثلا میگه فیلم لاست، ولی انسان منتظر، انسانی که منتظر ظهوره، انسانیست که به وضع موجود قانع نیست. هر کسی امروز به وضع موجود حکومت ما قانع باشه، یعنی نمیخواد کشور رشد کنه. هر کسی به وضع موجود خودش قانع باشه، نمیخواد رشد کنه. در عالم مادی ما باید در سیرورت و شدن، گیاهی که یک روز بوته میشود، درختچه میشود، درخت، این شدن و سیرورت، رشد نباتی. از حیث عقلانی و فطری هم ما میتوانیم باز بشویم. اگر آمدیم این رو بر بشریت بستیم چنین راهی رو، یعنی ما طرفدار حفظ وضع موجودیم، که همین دنیا، همین بهشت شداد، همین جزیره جهانی، همینجا بمانید. نتیجه طبیعی اون زمین، اون چهار لایه خاک، از خداگرایی به بشرگرایی، از بشرگرایی به خودگرایی و از خودگرایی به شیطانگرایی. هر کس خودش رو پرستید در خودش نمیمانه، شیطان قلاده میزنه میبرش. سیتانیسم. گروه های متالیکا رو ببینید تو موسیقیشون چه ادا اطوارای عجیب و غریب از خودشون در میارن. انسان های به شدت از خود الینه شده و از خود بیگانه. نمادها و ابزارهاشون رو 8 سال پیش ما یک نمایشگاه زدیم برای شیطان پرستی، تازه این موج تو دنیا شروع شده بود. بعضی از دوستان دانشجو که درگیر این پروژه تحقیقاتی بودن، توی مهمونی ها و پارتی های اینا نفوذ کردن، از نزدیک فیلم گرفتن و نکاتی که اینها چه خصوصیت هایی. تو تابوت میخوابن شب ها، شب تابوت میخوابن، اون کله بز بفومت رو میذارن رو سرشون، یه رقصای مخصوصی دارن، اون پنج پر دیاگرام رو. یک انسان‌های توهی و خودکشی‌های دست جمعی. انقدر تو ایتالیا جدی شد که سال 1181 پلیس ایتالیا تو یک شب ریخت توی چند تا از شهرهاشون، از مانیل تا خود روم، حجم عظیمی از اینا رو جمع کرد. ترکیه دچار مشکل شدن، خود مصری‌ها، تو ایران هم که خب طبیعتاً در این هجومی که هست، بعضی از این نوجوان‌ها و جوان‌ها از موسیقی شروع می‌کنن، به سر و وضع و لباس و مدل‌ها می‌رسن، بعد آرام آرام اون باور رو در خودشون عمیق کنن. پس زمین ایدئولوژی لیبرالیسم، خروجی طبیعیش سیتانیسم و شیطانگراییه. این نکته اول. اما در نقطه مقابل یه زمین دیگه داشتیم، گفتیم که تو اون زمین درخت دیگه رویده میشه. اون زمین اسمش اصالت خداست، یعنی سوزن پرگار رو بر مفهوم خدا بذارید. اونجا از نفس شروع میشه حرکت. باز یه قطار 4 واگنی داریم. واگن آخر اونجاست که اصالت مال نفس انسانه. انسان از نفس خودش، از خودپرستی و شیطان پرستی وقتی دور شد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وقتی کسی ولیش خدا بود، از این ظلمات میگیره میکشش بالا. ولذین کفروا، اونایی که کفر میبرزن، اولیاءهم الطاغوت، ولیشون میشه طاغوت، یه دونه لگد میزنه بدتر پرتشون میکنه توی ظلمات، میگیره میکشه بالا، اینو برعکس میزنه بره پایین. نسبت بین اومانیزم و تئوئیزم، نسبت بین اصالت انسان و اصالت خدا، مثل اتوبان دو طرفه است که دو مبدا و مقصد متفاوت دارن، حرکتشون حرکت این دو تا قطار با هم متفاوته. نتیجه طبیعیش اینه که انسان از خودپرستی و شیطان پرستی وقتی بیرون اومد پا میگذاره روی خودش، اولین جایی که وارد میشه وارد مرحله کتاب الله و افراطی میشه. سنت الهی، سنت الهی میشه قرآن، کتاب. سنت الهی سازوکار و شاکله‌ای داره کاملا دقیق. گام سوم، واگون سوم، سنت حسنه دینی است. نمیشه شما تو واگون دوم بمانید بگید مسلمانم، حتما باید به واگون سوم، به واگون دوم باید برسید. در واگون دوم از سنت حسنه دینی 14 معصوم باید بگذارید. به واگون جلویی که میرسید، اون واگون جلویی عنوانش تعالیه. 15 مفهوم اصلی داریم دیگه، 5 تا اصل، 10 تا فرع. شاکله حرکت این قطار رو، اجزاء مختلف این قطار رو بیشکل داده. لذا اگر اندیشه 400 ساله مدرنیزم 4 واگون رو در قطار اومانیزم شکل داده، من دو تا پرسش کردم 10 ساله هنوز از جامعه روشنفکری سکیولار کشور و اندیشمندان خارج از کشور پاسخشو نگرفتم. 1. قطار اومانیزم داره به کجا میره؟ مقصدش کجاست؟ هیچ کس نمیدونه این به کجا میره. 2. ما بالاخره آیا بعد از واگون چهارم، واگون اول، اون واگون جلو جلویی، واگون دیگه خواهیم داشت یا نه؟ هیچی ندارن. یعنی چی؟ یعنی تمام شده قرب. یعنی انتهای تریدیشن، سنت، مدرنیز، پست مدرنیز، حالا رسیده به ترانس مدرنیز. از ترانس مدرنیز قرب به هیچ جا نمیرسه. هر کس آخر خطش سجده به شیطان بود و سیتنیز رو در هنرش، در سینماش، در معماریش، در سیاستش میگم، کابالا، کابالاییز، مذهب شیطان پرستی که از عرفان یهودی گرفته شده. ببینید کیا کابالایستای مهم دنیا هن. خانم مدونا، دیوید بکام، مهمترین فوتبالیست غرب، کری، همون کسی که رقیب جورج دبلیو بوش بود در دور دوم ریاست جمهوریش. یعنی از شاخصترین سیاست مداران کابالاییستن تا مهمترین فوتبالیست ها تا شاخصترین خواننده هاشون. یعنی کسانی که در ورزش بشر میخواد به اینا اقتدا کنه، در هنر به اینا اقتدا کنه، در سیاست به اونا اقتدا کنه. وقتی بشر سجده کرد به شیطان، آیا این واگون قسمت جلوتری هم خواهد داشت؟ این قطار، لوکوموتیوش، چیزی جلوترش خواهد بود؟ نخواهد بود. اما آنچه که در سوپر پارادایم تئوئیز، ابروادی خداگرایی مطرحه، انسانی که از خودش به خدا رفت، انا لله و انا الیه راجعون، از خدا آمدیم به خدا برمیگردیم، به مرکز این دایره. لذا انسانی که حرکت میکنه هجرت میکنه. کسی که خودش مرکزه که از خودش به جایی نمیره، مثل آبی میمونه که میگنده. نتیجه طبیعی در این حرکت دوم میشه تعالی. انسان متعالی میشه. تعالی از کلمه عربی تعال میاد. عربا میگن تعال یعنی بیا. خدا بالا ایستاده میگه که بیا. تعال. آدم تعالی، انسانی که مقام استعلایی خدا میرسه، چون استعلا مقام خداست، بیا بالا. انسانی که ایستاده که نمیخواد بره بالا. درختی که در جامعه، در زمین اومانیزم رویده میشه، اسمش جامعه مدنیه. این درخت، این زمین و سازوکار، درختی رو رقم میزنه، یک هرم به وجود میاد به نام جامعه مدنی. جامعه مدنی 3 جزء اصلی داره. رأسش حکومت، که یا لیبرال دموکرات یا سوسیال دموکرات، از اون دو تا سیستم عامل بیرون نیست. در قاعدش مردمن، که مردم برای حکومت و سرزمین سرمایه هن. کسی برای جامعه و حکومت و سرزمین و مردمش سرمایه است که یا ثروتمند باشه یا ثروت تولید کنه. کپیتالیسم، سرمایه داری، از پایه شروع میکنه، از اینجا میاد. لایه دومش میشه سرمایه علمی، ساینتیفیک کپیتال. و لایه سومش میشه سرمایه اجتماعی، سوشال کپیتال. چه علمی به درد میخوره؟ علمی که ثروت مادی تولید کنه. چه روابط اجتماعی، از روابط خانواده، روابط پدر و مادر، روابط والدین، روابط بچه‌ها با والدینشون، روابط دوستان با هم، تا روابط اجتماعی موضوعیت داره. روابط اجتماعی مبتنی بر سود و منفعت مادیه. سیویل سوسایتی، جامعه مدنی. آقای یورگن هابرماس در اون کتاب عرصه عمومی و سپهر عمومیش میگه این معنی اصلیش جامعه بورژوازیه نه جامعه مدنی، بورژوئیس سوسایتی، جامعه‌ای که از طبقه بورژوا شروع میشه. بورژوا افرادی هستن که مرچنتن، یعنی سوداگرن، زد و بند اقتصادی میکنن، سود به دست بیارن بیان بالا. حکومتی که در رأس قرار میگیره یا سوسیال دموکرات یا لیبرال دموکرات، یکی از اون دو تا سیستم عامل، بیرونم نیست. این فضا وقتی به زمین تئوئیز میرسه، در زمین خداگرایی، هرم جامعه، اون درختی که به وجود میاد یه چیز دیگه است. هرم این جامعه در رأسش باید انسانهای متدین و عادل باشن. تئو دموکراسی، مردم سالاری دینی، مردم نظر میدن، اما رأی و نظر مردم تا جایی پذیرفته است که در تعارض با حکم خدا قرار نگیری. یعنی اگه مردم فردا رأی دادن که آقا روزه نباشد، یعنی کتب علیکم و سیام نباشد، خب رأی مردم قبول نیست. اگر بر این بود که رأی مردم همه جا کارساز و سازگار باشد، خب اکثریت تو قوم لوط یه نظر دیگه داشتن دیگه، اکثریت تو قوم نوح، اکثریت تو قوم هود، اکثریت تو قوم شیث، اکثریت تو قوم صالح. پس همواره این نیست که اکثریت نظرشون درست باشه، بلکه نظر اکثریت منوط به پذیرش حکم خدا، یعنی این کارو نکنید اون کارو بکنید ها، وقتی لحاظ شد، اون حرام و حلال ها دیده شد، اون رأی برتافته میشه. آنچه که در قاعده وجود داره، یعنی مردم، اینجا مردم چهار لایه دارن نه سه لایه. سرمایه هستن برای جامعه از سه لایه، چهار لایه. اول اینکه مردم متدینن، یعنی سرمایه ایمان. کسی سرمایه برای جامعه خودش محسوب میشه که متدین باشه، نه ثروتمند. امروز تو جامعه ما متاسفانه دیگه اینجوری نیست. شما کسی تو همسایگیتون باشه، آدم متدینی باشه، ممکنه زیاد بهش احترام نذارید، اما روکار ساختمون اون یکی همسایتون سنگ گرانیت مدل فلان باشه، ماشینش هم مثلا ماکسیمای مدل بمان باشه، خود به خود یک سر تعظیمی ثروتمندتره، داراتره، ارزش‌ها جاش داره عوض میشه دیگه. هر کس مؤمن تر بود، هر کس ایمان تولید میکنه و خودش مؤمنه، اون سرمایه است برای جامعهش. لایه بالاترش سرمایه علمیه. چه علمی؟ علمی که ایمان رو تقویت کنه. لایه بعدش سرمایه اجتماعیه. چه مناسبات اجتماعی؟ روابط زن و شوهر بر پایه ایمان باشه، ایمانشون رو تولید کنه، لباس همدیگه باشن، لتسکنوا، اونجوری که قرآن میشه، سکینه، یعنی آرامش پیدا کنن، تسکین پیدا کنن با هم. نه اینکه روابط زناشویی مبتنی بر سود مادی باشه. اون خانم فکر کنه یک به اصطلاح کمپانی ضرب سکه رو باهاش ازدواج کرده، این فقط باید پول بده، این خرج کنه. هر وقت هم نتونست مثلا این باید ترکش کنه. یا اون آقای فکر کنه مثلا خانومش یک عروسکه، هر وقت یه ذره این رنگ و لعابش مثلا تضعیف شد، این باید فیلش یاد هندوستان کنه مثلا بره دنبال تجدید فراش. روابط انسانی روابط مادی میشه اینجوری، اما اینجا روابط انسانی، روابط اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر پایه ایمانه. گام چهارم که سرمایه مادی است، اونجا میشه روبنا، یعنی کاملا ارزش‌ها زیر روه. این که گفتم 30 سال ما دین رو پیاده نکردیم، این منطقشه. زیربنا در جامعه ما، زیربنای مادی سرمایه داری مطرحه، بانک مبناست. اینطوری فکر نکنید که چون جمهوری اسلامی حتما 100% دین پیاده شده. ناکارآمدی ها و ناکافی ها و عدم کفایت ها منوط به اینه که اندیشه مدرن تو جامعه ما پیاده شده. هر کجا موفقیتی بوده و توفیقی در حرکت جامعه بوده، مربوط به دین بوده. و هر کجا ما معضلی، مشکلی، حرکت نفسانی چیزی داشتیم، اونجاست که به مر مدرنیته عمل کردیم. اگر مدرک گرایی و خوندن این عنوان هایی که این دوستمون اینجا تلمبار کرد که بخش عمده‌ش هم اصلا صدق نمی‌کنه، این موارد که آخرش یه کسی مجبور میشه میخواد بشه وزیر، برای یک کلمه دکتر رو به زور برای خودش جعل کنه، این نشون میده ما تو فضای مدرن داریم سر میکنیم. کجا این فضا اسلامیه؟ چرا به اسم اسلام به کام مدرنیزم؟ یه روزی 7-8 سال پیش بحثی داشتم که سیطره بانک بر مسجد، دفاتر مراجع اعظام تقلید توی قم، زنگ زدن آقا بلند شو ببینم این حرف چیه. ما کوبیدیم رفتیم اونجا، گفتن آقا اینو رادیو پخش کرده این بس. گفتم آقا من الان از جاده قم سرازیر می‌شدم تو شهر قم، از اون عوارضی 4-5 تا ساختمان بزرگ قم تخته دیگه پیدا بود، یه 2-3 تا بانک خیلی بزرگه، یه هتل، یه بیمارستانه، اون حرم حضرت معصومه سلام الله علیه همون وسط گم شده. گفتم آقا 1000 سال اسلام تو این سرزمین بود، هیچ شاهی جرأت نکرد مناره و گلدسته مسجد رو که نگاه میکرد کاخ شاه رو از اون بالاتر بسازه. حجت من میدان امام اصفهان، تو میدان امام اصفهان این طرف مسجد امامه، اون طرف کاخ شاه، کاخ عالی قاپو. در هر روستایی که شما الان برید مسجد به مصابه یک نگین میدرخشه، یعنی بشری که قرار سجده کنه به خدا زیباترین و بهترین و مناسبترین موقعیت و مکان رو به مسجد اختصاص میداده. امروز از قلب تهران در سالهای آخر دفاع مقدس برج سپهر بانک صادرات به عنوان اولین برج بزرگ تهران رفت بالا و بلافاصله بعد از دفاع مقدس یک رقابت عجیبی شروع شد، پولها رو از دست مردم جمع کردن در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ، رقابت بانکسازی رو انداختن و زیباترین ساختمان ها توی مملکت امروز ساختمان بانک هاست. حالا طرح تحول اقتصادی تهیه میکنیم، یکی از 70 جزءش اینه که اصلاح نظام بانکی، چیزی رو که قوی ترین و زیباترین و بهترین ساختمان های مملکت رو برش ساختیم، سجدگاه برای مردم درست کردیم. یه آدم رو نگاه کنید، یه آدمی، این مردم شناسا هستن، صندلی میذارن رفتار مردم رو مطالعه میکنن، کار اینا رو انجام بدید. این خیابونای فرعی است که این سرش یه مسجد، اون سرش هم یه بانک کوچولوی 4 تا اتاق داره. یه صندلی بذارید یه هفته رفتار مردم و محل رو مطالعه کنید. برای پرداخت آب، پول آب میرن بانک. برای پرداخت پول گاز میرن بانک. برای پرداخت آبونمان برق میرن بانک. برای پرداخت آبونمان تلفن میرن بانک. برای گرفتن وام میرن بانک. برای گرفتن حقوقشون میرن بانک. برای بازپرداخت وامشون میرن بانک. در هفته چند دفعه باید برن بانک؟ چند دفعه باید برن مسجد؟ بانک شده محل نون و دون و آب و برق و گاز و تلفن و چه و چه. نمیگم خدمات الکترونیکی، خدمات گردش مالی مناسب، من با این پدیده‌های تمدن اصلا مخالف نیستم، بالاخره به عنوان یه استراتژیست که تخصصم طراحی استراتژیکه، طراحی این سازوکارهای تمدنیه، اما این سازوکارهای تمدنی تو خود غرب در حال فروپاشیه. نظام بانک اندیشه آقای میلتون فریدمن رئیس مکتب شیکاگو که زمان رونالد ریگان 25 سال پیش مقررات زدائی رو گذاشت تو کاسه کوزه انسان غربی، شاگردانش که الان رئیس وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس بانک مرکزیشون که اینجا بهش میگن فدرال رزرو، شاگردان آقای میلتون فریدمن هم دیگه، این بدبختی رو برای آمریکا به وجود آوردن. اگر اون مدل ها کارآمد بود، خب که بود، الان نباید به این فلاکت میافتاد. شما از توی کوچه پس کوچه های همین بابل نگاه کنید، به مدت 6-7 ماه هر شهری رفتید برید، زیباترین ساختمان های این مملکت شده بانک. خب سیطره شون هم بر سر مسجد مستولیه. چه کسی میتونه ادعا کنه بگه ما مثلا سعی کردیم دین رو، بله در پشت تریبون سعی کردیم، اما اندیشه سیستمی، اون سیستم عامل، اون نرم افزار، نرم افزار آقای بیل گیتسه، بیل گیتس به نام جان لاک، بیل گیتس به نام آقای دیوید هیوم، بیل گیتس به نام آقای جرمی بنتام. اینا رو که سر کلاس‌های فلسفه نباید بخونی، اینا داره پیاده میشه توی جامعه. خون نتیجه این مدل جامعه سازی، نتیجه طبیعی اندیشه سیستمی میشه سبک زندگی آمریکایی، چون اون پول، نظام ربویش، اون چرخه مالیش و مناسباتش شبهناکه. نظر عمده مراجع، حتی اگر نظر مراجع هم بخوام کار نداشته باشیم، عقل ما که اینو داره میگه. ببینید بانک الان تو جمهوری اسلامی یکی کاراش اینه که تیراهن تو بازار تهران جمع میکنه، میبره تو جاده ساوه انبار میکنه، گرون بشه تو این وضعیتی که مسکن مشکل داره و میخوان خونه بسازن. بعد بانک رقیب دولت و رقیب مردم میشه، میاد تیراهن تو جامعه میفروشه. این حرف من نیست، حرف رئیس جمهور این مملکته. خب پولی که تو اون بانک بمونه، سودی که تو اون بانک بمونه، حاصل این رو بعد بده دست مردم، اون پول شبهناک نیست؟ نونی که از اون راه مردم از بانک وقتی گرفتن میخرن میذارن تو کاسه سفره بچه‌شون، بعدن بچه‌شون هیز و دوز نمیشه؟ تا الان اگر ما نسلمون سالم بوده به خاطر لقمه سالم پدر مادر است. اما از اینجا به بعد هر مقدار خطایی رفتار غیر اخلاقی و غیر دیدید، بخش عمده‌ایش معلول نظام اقتصادی ناسالمی است که عمدتاً مدرنه و ذره روح دینی درش نیست. سیستم عامل دهه چهارم انقلاب اسلامی و دوره جدیدی که در غرب و جهان شروع شده تا سال 2035، یعنی 1414 ما که دقیقاً 26 سال آینده است که به 30 سالگی به 50 سالگی شما میانجامه، در این دوره 25 ساله هر کس زودتر برای بشریت سیستم عامل نوشت، یعنی هر جامعه، نه هر یه نفرها، دوره این که مارکس بشینه یه نفری بنویسه، ملا صدرای بشینه یه نفری اینجا بنویسه، جان لاک بشینه یه نفری بنویسه، گذشته. بیل گیتس یه نفره، اما مایکروسافت سیستم عامل ویندوز رو مینویسه. یعنی دوستانی که توی دانشگاه علوم پزشکی هستن، سیستم عامل بهداشت جامعه بشری رو باید طراحی کنن که در اون سلامت قلب، نه این پمپ خون، نه این هارت، بیماری های اخلاقی رو هم ببینن، حکیم و طبیب باشن، نه پزشک کلینیکی و پاراکلینیکی. اینه که دیگه کسی نمیتونه بیرون بشینه اینجا برای مهندسین بنویسه، برای پزشکا بنویسه. 2600 رشته شده تو علم تا الان. پس کار گروهی نیاز داره. دیگه یک مارکس و یک جان لاک و یک ملا صدر و ابن سینای یه نفری نمیتونن بیان دستگاه فکری تنظیم کنن. این سیستم عامل کار تیمی میخواد. و چون مارکسیز نابود شده، نئولیبرالیسم هم ویروسی شده، در اسلام هم ما هنوز مدل و چارچوبی برای اداره بشریت عینی و قطعی تئوریزه شده ارائه نکردیم، افق برای نسل شما تیره و تاره. چون تا دیروز مارکسیسم و لیبرالیسم و یه شبه اسلامی بود، اسلام اصلی رو که حضرت موقع ظهور پیاده میکنن، اون چیزی که ما ادعاشو کردیم باید پیاده میکردیم. نمیشده من بیام ادعای دین کنم، مسجد توی مملکت خراب کنم، به جاش بانک بسازم. مسجدی که محراب داره، یعنی تحریزی عملیات نظامی و حرب از اونجا صورت میگیره، نمیشده مثلا سازوکار نظام اقتصادی رو از اونجا رقم زد. این بی‌عرضگی نسل ماست. ما باید استغفار کنیم توی درگاه خدا. لذا ببینید، دهه چهارم انقلاب اسلامی که از امسال شروع میشه، دهه تبیین و تدقیق سازوکاری است به نام تنظیم این نظام نرم افزاری. اگر تا دیروز هم جریاناتی بودن که میگفتن لیبرالیسم رو میخوایم پیاده کنیم، امروز دیگه لیبرالیسم خودش نابود شده. چی رو میخواید بیاره تو ایران پیاده کنید؟ چه چیزی؟ هر ارزشی که روی غرب دست بذارید روش الان ویروسی شده، رفته زیر سوال. پس چیزی که از بیرون مرزها نمیتونیم بیاریم، خودمونم که اسلام رو تبیین و تدقیق از حیث طراحی سیستم نکردیم. خوب دقت کنید به این مدل جامعه هجری. جامعه هجری، عنایت داشته باشید، الان زمان حج تمتع، خیلی از مردم رفتن حج. پدر ادیان ابراهیمی میشه ابراهیم، پدر اسلام و مسیحیت و یهود، اول مسلمان، یکی از مسلمان هاست دیگه، قرآن گفت این مسلمان، سلیمان مسلمانه. ارزش مادر ادیان ابراهیمی شناخته نشده، مادر اسلام، یعنی هاجر. توی قرآن مدام تأکید میکنه والذین آمنوا و هاجروا و هاجروا. هجرت، جامعه ما جامعه مدنی نیست، جامعه هجری باید باشه، که از خداییم به خدا هجرت میکنیم، رجعت میکنیم، بر میگردیم. وقتی قرار شد از خودمون بگذریم، انسانی باشه که ضمناً راننده تاکسیه ولی همون کاری رو که راننده تاکسی توی پاریس داره انجام میده انجام میده، اما از این مراوده اجتماعیش با دیگران میخواد هجرت کنه. پزشک میخواد هجرت کنه، پلیس میخواد هجرت کنه، معلم سبزی فروش. جامعه هجری جامعه است که مردم در اون ایمان دارن و هجرت میکنن. فکر میکنید چرا مبنای تاریخ ما هجریه؟ مهاجرن الی الله، یعنی کسی که از سر معصیت نسبت به خدا عبور میکنه، که دیگه نمیشه شیطان پرست، نمیشه اومانیست، نمیشه لیبرال، نمیشه سکیولار. لذا سبک زندگیش به خود به طور خود، به خودی خود یه چیز دیگه میشه. واقعیتی که اینجا متصوره اینه که ما غفلت کردیم و من از پیشگاه خدا عذرخواهی میکنم به نمایندگی از نسل خودم و از شما به عنوان نسل بعدی هم عذر میخوام که چیزی که به دست شما دادیم اسمشو گذاشتیم اسلام، اون چیزی که در ذاتش داره انجام میشه مدرنیته است. این ناکارآمدی ها رو در رفتار نسل ما به حساب اسلام نذارید. این ناکارآمدی ها بند بندش مربوط به خلقیات منفعت طلبی مدرنیستیه. روح حاکم بر این حرکت هجرت. فکر میکردم با این اهمیتی که هجرت داره چرا توی فروع دین ما نیامده. دیدم اگه نماز ما درش هجرت نباشه که نماز نیست. روزه ما اگه درش هجرت نباشه روزه نیست. جهاد ما، حج ما اگه خدا میدونه این میلیون میلیون نفری که الان جمع شدن توی عربستان چقدر هجرت میکنن از خودشون. حاکمان عربستان که چنین هجرت صورت ندادن. کارشون وسط دو ان سبیل الله، راه خدا رو سد کنن. جهاد ما اگر هجرت درش نباشه، خمس و زکات ما، امر به معروف و نهی از منکر ما و تولی و تبری ما اگر حرکت و هجرت توش نباشه اصلا معنی نداره. خب دو تا جامعه شد از اون دو تا زمین، دو دست میوه داده. میوه اون درخت در غرب از دل زمین اومانیزم و به اصطلاح اگوسنتریسم شد جامعه مدنی. جامعه مدنی میوهش میشه امریکن لایف استایل. این جمله رو سرچ کنید ببینید چه خبره توی اینترنت. ان امریکن وی آف لایف، راه و روش زندگی آمریکایی. گفتم اسمش دینه، یک دینه، دین زمینی. این دین زمینی مبناش اعلامیه جهانی حقوق بشره. همه جور حقی برای نفسانیات انسان قائل شده، مثلا حق ترسیدن رو در نظر نگرفته. حق ترسیدن، شما الان یک حیوان درنده‌ای وارد بشه حق دارید بترسید. نیرویی است که خدا در شما به ودیعه نهاده. مثل درد که وقتی دندون ما درد میکنه، اگر درد نباشه ممکنه عفونت کنه، ما بقاءمون رو از بین ببره. درد یه نعمته که گذاشته برای اینکه اینو درک کنیم، بریم و بعد از درک اون درد درمان کنیم. ولی موندن در درد خوب نیست. ترس هم یک نعمته، اما موندن در ترس و ترسو بودن بده. اینا 27,000 کلاهک اتمی دارن، اومدن توی کشور لهستان و چک یک سیستم راداری ایجاد کردن و سیستم سپر موشکی که مبادا موشکای ایران یه روز بره به سمت آمریکا و اروپا. حق دارن بترسند، اما ما حق نداریم بترسیم که اینا 27,000 کلاهک اتمی دارن. انسان ایرانی حق نداره بترسه که اینا قبلا تو هیروشیما و ناکازاکی امتحان کردن. انسان ایرانی حق نداره بترسه که اینا قبلا اورانیوم رقیق شده توی ترابورای افغانستان کنار فرودگاه بغداد و در کوزوو استفاده کردن. حق ترسیدن جاش کجاست؟ آخر سپتامبر، یعنی اواخر شهریور، همین وسطای ماه رمضان خودمون، بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی، مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده گزارش 107 صفحه منتشر کرده، الان رو وبسایتشون هست. بای پارتیزان، پارتی یعنی حزب، بای پارتیزان دو حزبی، پالیسی سنتر مرکز سیاست دو حزبی، رنگ آبی و رنگ قرمز مال دو تا حزب آرم مرکزشونه. دو تا از سناتورهای آمریکایی اینو امضا کردن صفحه اولشون. طرح این که الان رئیس جمهور جدید میخواد بیاد سر کار، چجوری باید ایرانو بگیرن، نابود کنن، بزنن، از بین ببرن، تجزیه کنن. 107 صفحه. یه دوجین دکتر از هاروارد و پرینستون و یل، جنرال و آدمیرال از نیروی دریایی و نیروی زمینی و هواییشون، رسمی ترین آدمای این مملکت میشینن در مورد اینکه چجوری کشور رو بگیرن، نابودش کنن، از بین ببرن، نفتشو مثلا ببرن. سر حق ترسیدن کجاست؟ که ما بترسیم پس واکنش نشون بدیم. واکنش نشون بدیم، نه اینکه ترسو بشویم. شجاعت در اینه که شما اول واکنش نشون بدید، بترسید، بعد خودتون رو جمع کنید، مقابله کنید. یه بنده، یکی از بندهایی که تو این اعلامیه جهانی نیامده بس حق ترسیدن. اما این میاد به شما انواع حقوق رو میده، ضمناً حق ترسیدن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینقدر با اینا مبارزه کنید تا فتنه از روی زمین برداشته بشه. این دین زمینی یه میوه داره، میوهش امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. دایره المعارف برای این تعیین شده. ریسترین مسائلی که شما ببینید، این که خونه های آمریکایی مثلا دو تا توالت داشته باشه، این که مثلا همبرگر رو مثلا پیتزا و نمیدونم غذاهای آماده بخوره. حالا پیتزا که ایتالیایی ولی رفته تو، چون اونا اصلا از خودشون هیچی ندارن، تو این 2300 سال جمع کردن از سبک زندگی دیگران. پوشاک، خوراک، رفتار، گویش، مدل مو، هر چیزی رو باب کردن، از اون بحث هالووین گرفته تا روز والنتاین تا تمام این چیزها رو فرهنگ کردن. صدای یه آدم چپی مثل آدورنو توی مکتب فرانکفورت در اومده بود که وای از دست این فرهنگ آمریکایی که هر عمل شنیعی رو تبدیل میکنه به فرهنگ، تبدیل میکنه به فرهنگ. یه بار این شبکه 4 تلویزیون خودمون این هنرمندای پست مدرن رو نشون میداد، یکیشون توی یکی از این تالارهای نیویورک خواسته بود مثلا اینکه هنر تجسمی رو نشون بده، یک دامپر از این به اصطلاح کمپرسی های کوچولویی که زباله هم میکنن، آمد یک مثلا نزدیک 1.5-2 تن زباله رو آورد روی سن پخش کرد. این حالت هایی که این بطری ها کج و کله میافتادن و قوطی نوشابه ها و زباله کج، این یک زیبایی بصری داشت. یه مش متخصص هنر پست مدرن نشسته بودن حظ بصری میبردن. دیدید دیگه الان مد شده، الان تو تهران که مده، بعد میرسه به این شهرستان ها. یه براده ای که این ماشین تراش کار میکنه، این براده اینجوری فنری میاد بیرون کج میشه، اینو برمیدارن مدل مینیاتوریش، مدل عظیمش رو توی مثلا 30 متر میسازن، وسط یه پارکی میزنن. یعنی بشر دیگه از گل، از زیبایی های طبیعت حظ نمیبره، باید یک چیز مصنوعی کج و کوله رو وسط یه پارکی برداره علم کنه. این شد پست مدرن. تابلو رو کج بچسبونن رو دیوار، این شد هنر پست مدرن. مال زمانی که انسان خودش شده مبنا دیگه، خود انسان هم چون هنوز به اون تعادل نرسیده، هارمونی نداره، یعنی توازن، تجانس، تقارن نیست. لذا شما موسیقی دوره مدرنشون رو ببینید، بتهوون، شوپن، موتسارت، 2300 نفر میشینن کت شلوارا شیک، پاپیون زده، ویولون ها مرتب. وقتی از این بغل فیلم برداری میکنه این ویولون ها رو، احساس میکنید مثلا یک ارتش منظم داره رژه میره، همین اسلحه هاشون رو به بالاست، مرتب شیک. حالا بیا سراغ جاز و راک و پاپ و بلوز جدید، مواد سیخ سیخی، شلوارا داره پاشون میفته، اون بالا میپرن پایین، میپرن بالا، دود و دم و نوعی به هم خوردن هارمونی. هر چیزی هارمونی نداشته باشه امروز میشه هنر. از دید اینا تو فلسفه هنر نیچه بود دیونیزوسی، نه بود آپولونی، چون هنر در فلسفه هنر غرب مبتنی بر تقابل آپولون و دیونیزوسه که از تقابل این دوتا تراژدی در میاد. آپولون میشه نماد مرد، میشه نماد مثلا نیکی، میشه نماد حکومت، میخواد نماد نظم، همه چیز نظم ایجاد کنه. دیونیزوس نماد زن، نماد بی‌نظمی. این تقصیر ما نیست، این حرفای فیلسوفای غربیه. نماد بی‌نظمی، نماد آنارشی، نماد احساسات، نماد هرج و مرج. از تقابل بین این دوتا تراژدی در میاد. مثلا امام حسینی ها میشن دیونیزوسی، آپولونی، شمر و یزید میشن دیونیزوسی. از حاصل تقابل این دوتا تراژدی عاشورا در میاد. تو روح تراژدی تو فیلم ها اینه. همیشه تو فیلم هاشون، تو داستان هاشون یه آدم صفر و صد وجود داره. مثلا تو این سریال لاست، چند نفر لاست رو دیدن؟ دستاشون میگیرن بالا. خب 2, 3, 4 خوبه، 5, 6, 7 نه این مداره هنوز اثر نکرده. خب حالا میگم که این دفعه میبینید. ببینید آقای جک نماد نماد آپولونه، میخواد نظم ایجاد کنه، آدم با اخلاقی، آدم سالمیه. سایر نماد دیونیزوسه، بی نظم، دزد، قالتاقه. این دوتا بر سر کیت دعوا دارن با هم. تو ایران مثلا تو مارمزون چه مدل این هنر رو دیدید؟ یکی بود آپولونی، پسر پیغمبر، اون داداشیه بود، یه گروه بودن داداش. آخ معلوم بود از قسمت شب اول که آخر سر نه هم پشت سر هم نماز جماعت میخونن، همه بچه مثبت. اما اون یکی هست هر سال جلو ما رمضون که میشه سر سفره افطار میاد، همیر دستشویی میاد بیرون، دستاش اینجوری خشک میکنه. اون نماد هنر دیونیزوسیه، یعنی اون شق دیونیزوسیشه. همه بی‌نظم، همه بی اخلاق، یعنی هیچ آدم درشت و درست حسابی توشون دیده نمیشه. از عصر نیچه در 150 سال قبل به این سمت حرفی که مطرح شد این بود که آقا دوره نگاه آپولونی گذشته، باید رفت به سمت حرکت دیونیزوسی. این روح حاکم بر اندیشه فلسفی نیچه است. یعنی پلشتی ها رو بیشتر بولد کردن، بعد یه روز پلشتی ها میشن خود عین خود هنر. توی چنین فضایی سبک زندگی آمریکایی سبک زندگی دیونیزوسیه. هر چی نفس خواست باید بهش رسید. مفهومی دارن به نام لسفر. لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد. خودشون ساده و عامیانه بهش میگن ولش کن. یه بچه هست توی مهمونی مثلا راه میفته این ور و بر میره کوچولوه، هی پدر مادرش میخوان بگیرنش، اون صابخونه میگه تو ولش کن، حالا بچه هست دیگه، ولش کن، ولش کن. آقا این کار حرامه ها، ولش کن، چه کارش داری؟ آقا این کارو نکنید، حرامه، ولش کن. آقا این کار واجب انجام بدید، ولش کن. وقتی اومدید رو هر چیزی این کارو نکن اون کارو بکنید، ولش کن گذاشتید، میشه لسفر. توی نظریه اقتصاد لسفر میشه چی؟ میشه اقتصاد بازار آزاد. ول کنی تا این اقتصاد بیاد خودش قدرت خرید مردم، اینقدر قیمتا بیاد بالا تا در حد خرید مردم. وقتی مردم نتونستن بخرن، قیمت متوقف میشه. اقتصاد بازار آزاد. لسفر در اقتصاد یعنی. لسفر در نظام اجتماعی یعنی که ول کنید. خود مردم نظم میدن به اخلاقیاتشون. خب تهش میشه مشکلاتی که امروز تو جامعه غرب به وجود اومده، یک تمدن زنازاده. در مسائل سیاسی ولش کن. خب حزبا میزنن تو سر کله هم دیگه. بعضی از این بی اخلاقیاش همون تو بعضی جنایات سیاسی خودمون میبینیم. میشه لسفر دیگه. همه چیز رو توجیه میکنن. ویروس لسفر روح حاکم بر لیبرالیسم و سبک زندگی آمریکاییه. لسفر مفهوم فلسفی نیست. یک اجازه است. ولش کن. یه روزی میگفتم که اینا میگن بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد، لسفر. گفتم بر سردر شهر صدوم نوشته شده بود که اینا هر کاری میخوان انجام میدهن، نه اینکه بگذار، اجازه نمیگیرن. امریکن لایف استایل امروز در معماری ما ریشه دوانده. با کمال تأسف بررسی 12 سال گذشته ما نشون میده که عمده بناهایی که تو جامعه ما داره درست میشه، آشپزخونه هاشون اوپن. آشپزخونه اوپن. تعجب میکنید. یه روزی معماری ما این بوده که اندرونی بیرونی داشته باشیم. مهمون که میاد بیاد توی بیرونی، تو اندرونی خانواده راحت باشن. الان یه محیط کوچولو سویت 60-70 متری درست میکنیم. جماعت باید کلی پشت وام بانکی و چه و چه بمونن تا به این برسن. یه قسمت کوچولو کردیم مطبخ. حالا مثلا فرض کنید تو ماه رمضان این بنده خدا میخواد غذا هم درست کنه، حالا مهمونا هم اومدن، هم باید چادرشو جمع کنه، هم باید با زبان روزه بالا سر اجاق بیسته غذا درست کنه، چون سیستم اوپن. حالا اونا که دیگه توالدا و حماماشون هم اوپنه دیگه تو خونه هاشون. واقعا میگم، اونن که از حس شوخی اوپن. یه قلم ساده. کت و شلوار پوشیدن ما که بارها تو رأس نظام گفته شد آقا لباس ملی رو یه فکری براش کنید، اگر الان خانومای چادری چادراشونو بردارن، هیچ لباس ملی تو جمهوری اسلامی وجود نداره. این کت شلوار که مال ما نیست، ما هیچ لباس ملی نداریم. لباسای بومی استانهامون هستا، لباس ملی که بگن این لباس ایرانی هست. مثلا پاکستانی لباس ملی دارن، سرانشون این برابر میرن یه موقعی به جای کت شلوار اونو میپوشن. عرب های لباس رسمی دارن، ما هیچ لباس ملی نداریم. مشکل سبک زندگی آمریکایی. کت شلوارشو پذیرفتیم. پیتزا خوری، ساندویچ خوری، نوشابه گازدار خوری. خب فلسفه نوشابه گازدار چیه؟ سان فرانسیسکو حدود 8 تا 10 میلیون جمعیت داره. عمده تأسیسات و کارخونه و ادارهایی که اونجا هست، انقدر افراد از بیرون این جامعه میان، از بیرون این شهر میان تو این شهر کار میکنن، صبح شب دوباره برمیگردن. نمیتونن برن خونه غذا بخورن. خیلی از اداره های ما رستوران هم ندارن توی اون اداره شون. طرف ضمن کارش مثلا یک همچن هم میدوی از این دستگاه ها سریع سکه میندازه، یه همبرگر میگیره با این نوشابه گازدار. چون این الان نوشابه رو میخوره، این غذا رو میخوره، این هضم نمیشه، باید الان نوشابه هم بخوره که این هضم بشه، چون دوباره میخواد بدوی کار کنه دیگه. من تشبیه میکردم اون سریال رکس بود، این کاراگاه اتریشیه، یه سگی داشت، سگش کاراگاه بود. البته اسم فیلم کاراگاه رکس بود، اینجا میگفتن کاراگاه و رکس، کمیسر و رکس. نخیر، اون سگه کاراگاه بود، ترجمهش غلط بود. خب این سگه میومد، اون مرده چاقه که آدم اطلاعاتشون بود، اطلاعاتو جمع جور میکرد پشت تلفن، سر پرونده قتل شلوغ پلوغ بود، داشتن اطلاعات جمع جور میکردن، داشت ناهار هم میخورد، یه لقمه همبرگر میخورد تا میذاشتش اونجا یه تلفن بگیره، اون سگه میومد بقیه‌شو میخورد. وقتی تو این استراب آدم توی زندگی مدرن میخواد غذا بخوره، خب باید نوشابه گازدار هم بخوره که اینو هضمش کنه. فلسفه نوشابه گازدار اینه. ما برای 5 غذا در شبانه روزمون 5 مدل نون داشتیم. لباش و بربری و تافتون و سنگکی و چه و چه. حالا همه رو میخوان، چون نمیتونن کاری کنن که اینا خوب نون بپزن، دارن همش جمع میکنن بکنن مثلا سرک نونهایی که اونا میپزن، نون صنعتی و نمیدونم. حالا که ارزش های زندگی خود ما مقفول مانده، نسل بعد متاسفانه هویتش داره مخدوش میشه، ارتباطش با ریشه های بنیادین روش زندگی 7000 ساله ملی ما و 1300-400 سالی اسلامی ما داره مخدوش میشه. یه نمونهش رو فقط اشاره کنم. شما ببینید الان ما 3 دوره انقلاب جنسی داشتیم تو ایران. یک دوره انقلاب جنسی که شکل گرفت تو 5-6000 سال تا قبل از اسلام. اسلام که آمد یک انقلاب جنسی صورت داد، اخلاق جنسی انسان ایرانی مسلمان شده چیز دیگه. 1000 سال قدمت داشته تا الان. ما توی 15 سال گذشته با یک انقلاب جنسی روبرو شدیم. صنعت پرن، اون تمدن وقتی میگیم دنبال شیطان میره، فقط ایالات متحده وبسایت تا سال 2006، 2 سال پیش، وبسایت ثبت شده رسمی در حوزه صنعت پرنش 35 میلیون وبسایت. 1000 سال گذشته یه شکل دیگه پیدا کرد، تو کمتر از 15 سال شده یه چیز دیگه و احتمالاً تو 15 سال آینده یه ماهیت دیگه به خودش میگیره. این سبک زندگی فقط پوشاک و خوراک و معماری و طراحی دکوراسیون منزل نیست. رفته بودم یه شهرستانی توی دانشگاه برنامه داشتم، یکی از دوستان زمان جنگ دعوت کرده بود رفتیم خونه. شب گفتش که خونه جدید داریم میسازیم، دوتامون پولامون رو گذاشتیم، دوتاشون هم کارمندن، خونه جدید داریم میسازیم، رفتیم به نجاری سفارش دادیم در برای این درست کنه. این موندیال ها و ژورنال های لباس هست تمام رنگی 2007 2008 2006، مال کفش و مال کیف و مال لباس. نجاره توی شهرستان 30-40 هزار نفری یه دونه نجاره به اون از اون ژورنال ها داده بود، ژورنال لنگ در، حدود مثلا 600-700 صفحه بود، بالای مثلا فرض کنید 1500-600 تا لنگ در مدل 2005 توی این بود. این میگفت ما 10 تا رو دو نفری انتخاب کردیم، حالا توش موندیم، شما یه کمک کن ببینیم مثلا از این 10 تا لنگه در کدوم رو انتخاب کنیم برای ساختمونمون. کی تو دانشگاه های ما یک چنین درسی رو ارائه میکنه و یک چنین درسی رو مردم میخونن که ما بشینیم سال یک بار لنگه درهای جدید با روحیات جدید مردم تعریف کنیم. طراحی دکوراسیون منزل، مدل مرکز طراحی مدل مو، طراحی مدل کفش، طراحی مدل کیف، طراحی مدل لباس. چطوری فکر نکنید مثلا این حزب الله از همون روز اول ریش بود و این سر و وضع بود و اینا، نه اینطوری نیست. شما مجله های اول انقلاب رو نگاه کنید، اکثر مسئولین کشور ریش پروفسوری داشتن. این سبک پوششی که الان حزب الله دارن مال دفاع مقدسه. تو دفاع مقدس این مدل مو گذاشتن، ریش گذاشتن. مجله پیام انقلاب اول انقلاب نگاه کنید، مال ارگان رسمی سپاه. این خانمای پاسدار که خودشون پاسدار بودن سال 58-59 رژه میرفتن، مانتوی بودن، اکثر رنگش پشت جلدش هست، دارن ژسته دستشون دارن رژه میرن، آرمای سپاه رو بازه شده. ببینید موج دفاع مقدس در پوشش زنان و مردان جامعه ما یک سبک ایجاد کرد. اون مال اون 10 سال بود، 10 سال یک بار، اونا سالی یک بار ژورنال لباس میزنن، ژورنال مو میزنن، ژورنال کفش میزنن، ژورنال طراحی دکوراسیون منزل میزنن، لنگ در رو براش ژورنال مخصوص دارن. میاد میره تو دورترین شهرستان های ما با یه فرهنگ دیگه طراحی شده اون لنگ درها. من برای تحقیق تو این زمینه سال 76 و 77 استراتژی انتظامی کشور رو می نوشتم، سال 75-76 برای پلیس کشور، اون سازوکار نظم امنیت اجتماعی. یه سری از این دانشجوها رو گذاشتم که این حرفایی که رو در دیوارا می نویسن، فوشها، شعارها، این متلکها، تیکهاشون رو این جوونا جمع کنن، مال محلهای مختلف تهران، ببینم نسبت اثر سبک زندگی آمریکایی تا کجا جلو رفته، چون تو این استعاره ها میاد. از این تحقیق ما شروع کردیم، اومدیم سراغ مثلا سازوکار داخل منزل، نکات دیگه، آقا چقدر خونهاتون مثلا آشپزخونش اوپنه، از کی تا کی تو چه دوره سنی شلوار جین میپوشید. این وضعیت به طور عمومی تو محله‌های مختلف تهران روشن شد. کلی از این بچه‌ها که بعد از این تحقیق که خیلی رشته‌شون اصلا به این حوزه‌ها هم نمی‌خورد، تازه متوجه شدن که ما یک سری حوزه‌های تخصصی هست که تو کشور نداریم. یعنی اصلا ما باید به این سمت می‌رفتیم که تو این زمین‌ها به طراحی دست بزنیم. طراحی لباس، طراحی کفش، طراحی مدل مو. ما بهترین استعدادامونو جمع می‌کنیم تو دانشگاه علوم پزشکی. در صورتی که اون میدان‌ها میدان‌های اصلیه. اونجایی که سبک زندگی رقم می‌خوره. مرحوم علامه مجلسی یه دوره شرایط تثبیتی در برای شیعه به وجود میاد. میاد 120 جلد بهارالانوار رو جمع میکنه. درست و غلط هر حدیثی رو بوده که شیعه نمیتونست تا اون روز جمع کنه، جمع میکنه. درست و غلطش. ولی از زندگی مردم غافل نمیشه. میاد یه کتاب مینویسه، هلیت المتقین. من به یکی از بزرگان اصولی که علم اصول رو خوب میدونست و حدیثی کشور، سال گذشته از دنیا رفتن، علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، 7-8 سال پیش گفتم آقا من این کتاب رو نگاه میکنم، اون 400 سال پیش 300-400 سال پیش به فکر زندگی عادی مردم بودن که سبک زندگی مردم چی بشه. میگن این روایتاش بعضیاش مخدوشه. گفت من اینو اصلاحش کردم. اون نسخه اصلاحی من رو نگاه کنید، هلیت المتقین علامه مجلسی رو این علامه عسکری اصلاح کرده بود. شما ببینید در مورد کفش پوشیدن که چه رنگ باشه، لباس پوشیدن چطوری آدم پاشو بذاره توی دستشویی. ولی ما امروز برای سبک زندگی مردم هیچ برنامه‌ای نداریم. موبایل میاد یک دفعه سازوکار زندگی رو به هم میزنه، همه روابط اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده. اینترنت میاد یک دفعه نظم زندگی شبانه روز به هم میخوره، یک دفعه طرف ساعت ها میشینه پای اینترنت، اصلا سازوکار زندگیش مخدوش میشه. تغییر شرایط زیستی رو وقتی می‌خواستیم مطالعه کنیم 15 سال پیش، تازه آنتن‌های ماهواره توی ایران آمده بود. از پایین تهران نصف شب وقتی رانندگی می‌کردید، می‌دیدی خب خیلی از چراغ‌های خونه‌ها خاموشه. از وسط‌های تهران به سمت بالا تکی توکی روشن بود، اونم که روشن نبود، تلویزیونشون مثلا روشن بود، معلوم بود که نور کم و زیاد می‌شد. معلوم می‌شد مثلا این آدمی که الان نشسته پای تلویزیون و پای گیرنده ماهواره، فردا صبح سر کلاس خوابش می‌بره، اداره نمی‌ره. یعنی داره ساعتش به هم میخوره دیگه، نظم اجتماعی داره به هم میخوره. شما از یه حدی وسط تهران به بالاتر نصف شب میدیدید پیتزا فروشی همه بازن، یه موتورسیکلت هایی، یه اتاقه که کوچیک عقبشونه، طرف نصف شب نشسته پای تلویزیون زنگ میزنه پیتزا بیارید. ساعت 2 نصف شب موتورسوارایی هستن که 3 نصف شب دارن پیتزا میبرن. اون آدم که شما فکر نمیکنید که فردا صبح میتونه بره به عنوان دانشجو سر کلاس، میتونه به عنوان یک کارمند برگرده سر کار. نظم زندگیش به هم ریخته. این حالت عصر آمدن تازه گیرنده ماهواره بود. تو این دوره که طرف میگه یه 10 دقیقه یه وبگردی کنم، برم 4 تا وبسایت بگردم، چشش رو وا میکنه میبینه 10 ساعت پای کامپیوتر نشسته توی اینترنت داره میگرده، هنوز به مطلبی هم که میخواسته نرسید. یعنی هر پدیده تکنولوژیک داره رو سازوکار زندگی ما، نظم زندگی ما، اخلاقیات ما تأثیر میگذاره. روح حاکم بر سبک زندگی آمریکایی همونطوری که عرض کردم لسفره. این لسفر 5-6 تا ایدئولوژی عمومی داره. اولیش هدونیزمه، اصالت لذت، هر آنچه که به رنج و تعب بیانجامه کنار میذارن. دومیش سکیولاریزمه، اصالت دادن به این که عرف نه شرع. سومیش اندیویژوالیزمه، یعنی تفرد. تو نسل ما 10 تا خواهر برادر که بودیم همه توی اتاق میخوابیدن. نسل امروزی یه بچه دارن، باید براش اتاق بذارن، کامپیوتر داشته باشه، همه چیز دستور مادر میخواد داره، باید در بزنه اجازه بگیره وارد بشه. تفرد، این مثال رو اون موقع برای تهران می‌زدیم، الان که دیگه عمومی شده. می‌گفتیم تا میدان توپخونه اتوبوس‌ها به دو دسته تقسیم میشن. از میدان توپخونه به سمت بالا 150 تا آدم سوار این اتوبوس آکاردئونیا می‌شدن، 150 انسان تنها، همه میلا رو گرفتن، هیچ کس رو بغل دستیش حرف نمی‌زنه. اینو آندره ژید برای متروهای دهه 60 47-8 سال پیش پاریس می‌گفت که آدم ها تو مترو سوار میشن، همه ساکتن، هیچ کس با کسی حرف نمیزنه، همه تنها هن، در جمع هن ولی تنها. از توپخونه به پایین که مثلا تو تهران سوار اتوبوس میشدید 10 سال پیش، همه با صدای بلند با هم حرف میزدن. یعنی هنوز فرهنگ شبه روستایی و با هم راحت بودن، یعنی هنوز فردگرا نشده بودن، متفرد نشده بودن. ویروس تفرد تو نسل شما متاسفانه خیلی عمیق، حوصله هم دیگر رو ندارید. همونطوری که یه بچه حوصله داشت تو نسل ما، 10 تا همه خانواده پرجمع، 10 تا خواهر و برادر کنار هم می‌خوابیدن، هیچکس گنجه جدا، اتاق جدا، کمد جدا، کامپیوتر جدا نمی‌خواست. اما تو نسل شما الان می‌دونید که استقلال داشتن اتاق، نسل بعد که بدتر شده. این روند تحقق فرهنگ ایندیویژوالیسم یا تفرده. خب این که آدم نمیتونه خواهر برادر خودش هم تحمل کنه، بعد به جای میرسه که پدر مادرش هم نمیتونه تحمل کنه، بعد وقتی ازدواج میکنه همسرش هم نمیتونه تحمل کنه، اصلا تحمل بچه دار شدن نداره، نتیجهش میشه خانواده تک والدینی. شما تو 15 سال گذشته سریال هایی که جمهوری اسلامی پخش کرده نگاه کنید، ناوارو با یولان از موقعی که اینقدر بود شروع کردن، روژه هنن تو این فیلم بازی میکرد، یولان بعدن آخر فیلم شد به اصطلاح دانشجو و رفت حقوق خوند و با اون پسر کوره آشنا شد و میخواست ازدواج کنه، خانواده تک والدینی. بچه یولان که عمه که نداره، خاله که نداره، دایی که نداره، عمو که نداره. یعنی چی؟ یعنی از 4 حوزه بذل محبت محرومه. محرومه. نگاه نکنید نقش عمه بودن و خاله بودنتون رو کوچیک بگیرید. همین که دست نمی‌کشید سرش، همین که اون احساس می‌کنه به شما باید گزارشی بده، این اسباب بازیشو یاد گرفته، این نمره‌شو 20 گرفته. همین دوره کوچیکی و نوجوانیش وقتی ما بهش محبت می‌کنیم، وقتی بزرگ شد کم بوده محبت نداره. دایی و عمو بودن رو خیلی ساده نگیرید، مسئولیته. مادر بزرگ پدر بزرگ بودن، خب اون بچه تک والدینیه، سبک زندگی آمریکایی، ویروسش ریخته تو جامعه فرانسویا. سریال پرستاران الان داره پخش میشه، شما نگاه کنید این مال استرالیاست، همه خانواده ها پاشیده، همه مطلقه، همه در یک اوضاع عجیب و غریبی. 300-400 قسمت 5 سال این فیلم داره پخش میشه. خب بالاخره اثر میکنه تو روحیه دختر و پسر جوان ما وقتی این فیلم رو میبینه. این زنه لسکو با دو تا دخترش تک والدینی داره بچهشو بزرگ میکنه. این آلمانیه کبرا 11 از 76 داره پخش میشه. یه 4-5 تا آدم هن مجرد. حالا اون پسره به صلاح سمیر یه مرحله با این دختر مسئول امور اطلاعاتشون ازدواج کرد، اما زن رئیس کلانتریشون مجرد، اون چاق و لاغره مجرد، دو تا قهرمان اصلی مجرد. چه جامعه‌ایه؟ یعنی نظام بشری چه چیزی رقم زده که دو تا انسان زیر یه سقف همدیگر رو تحمل نمیتونن کنن؟ حالا بگیم از ته این دانشگاه نابغه بیاد بیرون. آقا تو این دانشگاه آدمی که بتونه همدیگر رو کیو تحمل کنه؟ همسایه نه، پدر مادر نه، آقا دو نفر به عنوان همسر. این همه آمار بالای طلاق توی دنیا و بعد اخیراً هم تو جامعه خودمون حاصل ایندیویژوالیسمه. نگید کلمه فلسفی قلمب سلمبه بود، نه، ایندیویژوالیسم یعنی تفرد. تفرد یعنی من شما رو تحمل نمی‌کنم، کسی دیگه نمیتونه کسی رو تحمل کنه. خب چطور جامعه ما به اینجا رسیده؟ 10 سال نشستید فیلم ناوارو دیدید، 10 سال سریال کبرا 11 دیدید، 10 سال نشستید سریال پرستاران دیدید، 10 سال نشستید سریال اون استرالیایی مرحله قبلش بود، همون 10 سال پیش پخش میشد، پلیس امداد، انواع سریال. شما یک سریال پیدا کنید که تو این خانواده درست حسابی باشه، پدر و مادر همدیگر رو تحمل کنن، والدین همدیگر رو تحمل کنن. خب نیست. وقتی تو جامعه ایندیویژوالیسم رواج پیدا کرد، سبک زندگی آمریکایی محقق شده. هر قدر تحمل خواهر و برادرتون، پدر مادرتون، مادر بزرگتون که اومده خونتون، تحمل نامزد و همسرتون، تحمل بچه‌تون رو ندارید، یه موقعی احساس می‌کنید حوصله‌شو ندارید، اون مقدار شما تو فرهنگ سبک زندگی آمریکایی جلو رفتید. یعنی اون ویروس در شما پیشروی کرده، به قانقاریا تبدیل شده یا نه اونو من نمی‌دونم. لذا هی خودخواه‌ترین، یکی از ابعاد چهارگانی اون زمین اومانیسم، اگوسنتریز بود دیگه، اصالت خود، خودم مهمه. مادری که 10 تا شکم میزایید، پدری که برای 10 تا بچه نون تهیه میکرد، ما ها عاجزیم از رسیدن به استانداردهای پدر مادرهای نسل ما، میشن پدر بزرگ مادر بزرگای نسل شما. ما 220,000 تا توی دفاع مقدس شهید دادیم، بالای 200,000 تاشون وصیت نامه دارن، یه دونهشو نمیتونید بخونید که نوشته من برای دنیا و مدرک و چه رفتم. از این 200,000 تا من به شما قول میدم 150,000 نفرشون پدر مادرشون بی سوادن. چی تربیت کرده بودن؟ ما همکار داریم سالهاست، پدر مادر استاد دانشگاه، یه بچه دارن آرزو میکنن ماشین تو خیابون اینو بزن، هر روز از توی کلانتری بگیرن، چه جرفته میدن چه کار کرده، نه با تحصیل بالا میشه انسان تربیت کرد، نه با خلقیات این چنینی. چرا؟ چون این بچه پای لقمه شوپناکی که از همین نظام اقتصادی در اومده، پای تربیت غلطی که تو مدرسه و دانشگاه و رسانه داریم به بچه ها میدیم و توقع داریم با دوتا منبر مشکل اخلاقی مردم حل بشه. حرکت سیستماتیکه. حرکت سیستماتیک مثل این برق میمونه. ما میتونیم یه چوب بیاریم اینجا، یک دستبیل روش گونی به اصطلاح ببندیم، روشنش کنیم، بذاریم اینجا، اینجا رو مثل غارهای 2000 سال پیش روشن کنه. اما اگر روشنایی سیستماتیک و نظاممند خواستیم، 100 تا تخصص نیاز داره که از پشت سد، نیروگاه سد باید بزنیم، از پشت سد برق تو نیروگاه برقابی برق تولید کنه تا بیاد برسه اینجا پشت این لامپ. اخلاقیات روشمند این مفاهیم پیچیده هم پشتش داره. سبک زندگی فقط غذا خوردن عادی مردم، خوابیدن عادی مردم، سلامت عادی مردم نیست. آنچه که در مسئله سبک زندگی امروز نهادینه شده، متاسفانه سبک زندگی آمریکاییه. حتی اگر آمریکا هم بپاشه یا تجزیه بشه که تا افق 2025 این پیشبینی رو استراتژیستای خودشون هم دارن، اونی که میمونه بر جا سبک زندگی آمریکایی. نسل بعد توی جامعه ما و جامعه جهانی، یعنی نسل شما در نظام جهانی، انسان تراز جهانی، من صحبت از انسان ایرانی ملی نمی کنم، چون ملی گرایی دوره ما بود ناسیونالیسم، دوره شما دوره گلوبالیزمه. ماها از قومیت‌های استانهامون می اومدیم در سطح ملی تربیت می شدیم، شما از سطح کشورتون میاد در سطح جهان تربیت می شید. استانداردتون استاندارد جهانیه، انسان گلوبالایز شده نه انسان ناسیونالیست. نسل شما باید بتونه یک سیستم عامل جدید تعریف کنه، منتهاش هر تیکش رو یک گروه، تیکه پزشکی و سلامتش رو مجموعه دانشگاه های شما و نسل شما، تیکه های دیگرش رو تخصص ها و جوان های دیگه. این توانایی رو انسان مدرن دیگه نداره. برآورد قطعی ما اینه که انسان مدرن دیگه نمیتونه آلترناتیو و جایگزینی برای مارکسیسم یا لیبرالیسم بیاره. ژاپنی ها هم که نمیتونن، زبانشون این استعداد رو توانایی رو نداره. چینی ها هم که نمیتونن. چین به دلیل مشکلات جمعیتیش سال 85 اعلام کرد که دستگاه سونوگرافی رو ممنوع میکنه، هر کی داشته باشه میگیرن اعدامش میکنن. شبکه تلویزیون الجزیره بلند شد رفت ببین آخه چرا دستگاه سونوگرافی هر کی داشته باشه میگیرن اعدامش میکنن. یه گزارش 40 دقیقه‌ای تهیه کرد، یک ماه بعدش تو تیر ماه سال 85 پخش شد. اون گزارش حاکی از این بود که استراتژیستای چینی گفته بودن توی اون گزارش که سال 2030 2025 تا 2030 چین 400 میلیون زن کم داره، چون هر خانواده یه بچه حق داره داشته باشه، میرفتن سونوگرافی معلوم شده بچهشون دختر سخت میکردن. یه دفعه جلو این سونوگرافی های زیرزمینی رو گرفتن که خانواده ها دخترها رو از بین نبرن، اون یه دونه بچه رو. جمعیت 1,200,000,000 امروز چین توی بچه‌ای که الان به دنیا میاد، وقتی جلو دخترها رو میگیرن فقط پسر به دنیا میاد، وقتی این پسرها به 25 سالگی 30 سالگی میرسن، از 1985 خودمون به مدت 30 سال برید جلو، جوانهای 30 ساله حدود 400 میلیون روبروشون دختر نیست. لذا بعد از هند وارد کنن یا از اندونزی یا نمیدونم از فیلیپین. به عنوان یه بحران امنیت ملی چین اعلام کرده بود هر کی سونوگرافی داشته باشه مثلا دستگاهشو میگیرن اعدامش میکنن. این چین با چنین وضعیت اقتصادی که امروز داره و اجتماعی، این چین نمیتونه مدل برای آینده بشری تهیه کنه. فقط الهازا، چون وقتم تمام شده طول نمیدم. آن جامعه ای که ادعا کرده زودتر از بقیه ادعا کرده برخلاف مدرنیته میخواد شنا کنه، 30 ساله بر این حرفش پا فشرده و تو این کشور سفارت آمریکا نبوده، روی پای خودش ایستاده، این کشور فقط گزینه اصلی برای اداره ارائه یک چارچوب نظری برای آینده است. یعنی سیستم عامل آینده رو نسل شما باید بنویسه. افتخار دارم بگم که امروز جوانان نسل شما توی کلاس‌های آزادی که در طرزی استراتژیک برگزار کردیم تو دو سال گذشته، استعدادهای شگرفی رو از خودشون بروز دادن. امروز دکترین ملی انرژی جمهوری اسلامی در افق 2035 رو آدم‌های وزارت نفت و وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی ننوشتن. جوانای نسل شما تو 25 سالگی به عنوان در حد استراتژیستای 50 ساله نوشتن. امروز هم نسلان شما در گروه علوم پزشکی دکترین ملی سلامت در افق 1404 در رو دارن کار میکنن، چیزی که هنوز وزارت بهداشت بهش نرسیده. و اصلا لفظ دکترین برای نظام سلامت، این چیزی که اعمال میشه طرف سازمان ملل میاد، هلث پالیسیه، سیاست بهداشت. یک جوان 24 ساله زیر بار این پروژه رفته، بعضی از مسئولین بهداشت درمان کشور افتخار کردن که بشن استاد راهنمای پروژه دکترایی. یعنی این آیکون ها و آیتم هایی که عرض کردم تیکه تیکه باید جمع بشه کنار هم. در اقتصاد همینطوره، در سیاست عمومی همینطوره، در حقوق همینطوره. و لذا این پکیج که 1400 تا سیستم داره، جزءش رو یک انسان‌های عظیمی باید آماده کنن و این کار نسل شماست. در یک پروسه زمانی 10 تا 15 سال آینده اگر انشالله نسل شما موفق بشه یک سیستم عامل برای اداره جهان بنویسه، به مدت بیش از 100 تا 150 سال تفکر اون جامعه بر جامعه بشری حکومت میکنه. اگر یه نسلی انقلاب کرد، یه نسل دیگه در دفاع مقدس کارو جلو برد، یه نسل دیگه آمد یه مقداری سد و جاده و اینجور حرفا رو ساخت، نسل شما مسئولیتش نقشه علمی، جنبش نرم افزاری، نهضت تولید علم، نه از حیث صرف علمه، از علم جهت داری که نفع بده، اون چیزی که توی ترغیبات نماز ظهر هست میاد، خدا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع، نه از اون علم ها. علمی که معطوف بشه به این که بشریت زندگیش یک نظم و نسق و سر و سامانی پیدا کنه، از اون پشت نیروگاه برق تا پشت این لامپ، یک همچین حرکت سیستماتیک. هر وقت جلو کامپیوترتون نشستید، ویندوز یا لینوکس روی کامپیوترتون رو دیدید، به این تعمق کنید که کامپیوتر اجتماع بشری امروز سیستم عامل نداره و منتظر حرکت نسل شماست. این خود اتکایی رو نسل شما باید داشته باشه، خدا اتکایی رو و این خود باوری رو. همونطوری که عرض کردم، امروز هم نسلان شما توی مجموعه های دانشگاهی در سطح تهران الحمدلله موفق شدن این پروژه اصلی رو جلو ببرن که به مراتب از مسئله رشد هم نسلان، میدونید که انرژی هسته‌ای هم کار نسل ما نبود، باز نسل شما به جای سربازیشون اومدن رفتن این کار انجام دادن، که به مراتب از مسئله انرژی هسته‌ای که چیزی بود که نسل قبلی 50 سال پیش تولید کرده بود تو دنیا، اما تولید یک سیستم عامل جدید و نرم افزار جدید برای اداره جوامع بشری، این حرکتی است که نسل شما به حمدالله شروع کرده. افتخار دارم که من به عنوان یک خدمتگزارشون در ارائه اون درس ها به اینها و اینکه میبینم دارن این کار رو انجام میدن. یک جامعه رو بشه طراحی کرد برای بشریت که عدالت درش در اعلاترین درجه، حقیقت درش در سر جای خودش و از همه مهمتر ارائه یک زندگی و حیات طیبه و سبک زندگی آرمانی که جایگزین این شیوه های زندگی شیطانی بشه. ان شاء الله و سلام.
سوال دارید؟
بله. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. از اینکه حوصله کردید تشکر می‌کنم.